أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل 24 ظاهرا به پایان رسید. برخی از مطالب اشارات در اثنای تیه و اثنای بست بازگوش اونچه که مربوط به حرکت کمبی است باید توجه بشود که حرکت کمبی معمولا با حرکت عینی همراه است. هر جا حرکت کمبی هست حرکت عینی هم هست. مطلب اول، زیرا این ذرات بالاخره جاشون فرق. مطلب دوم این که موضوع حرکت کمی اگر صورت نوعیه باشد، چون خود صورت نوعیه بر اساس حرکت جوهری در سیاران تحول است، موضوع ثابت نخواهد. اونا که منکر حرکت جوهری بودن ممکن بود که موضوع حرکت کمی را صورت نوعیه بدانند، ولی بر اساس حرکت جوهری مجالی بر این نیست. و چون صورت نوعیه متحول است، همه اعراض هم به تبع او متحول خواهند بود، حتی کم. تا جوهر متحول نشود عرض متحول نخواهد شد. لیکن اگر ما خواستیم موضوع ثابتی برای حرکت کمی ارائه کنیم، بر اساس حرکت جوهری نمیشه از صورت نوعی را پیشنهاد داد. چون در فصل 25 که از صفحه 93 شروع میشود توضیح تحقیق حرکت کمی خواهد آمد، لذا مطالبی که مربوط به اشارات مطلب حرکت کمی است انشاءالله اونجا بازگو میشه. اما اونچه که به اشارات هم این فصل 24 برمیگرده، صفحه 80 آغاز این فصل بود. مرحوم صدر متعلیم فرمودند که حرکت در محوله عین و همچنین در وضع ظاهر است. باید توجه کرد که حرکت یه امر محسوس نیست، بلکه امر معقول هست، منتها حس کمک میکند. در اصل اثبات حرکت روشن شد که حرکت جز کیفیات محسوس به بصر و امثال بصر نیست. حرکت یه امر معقول است، به نحوه وجود است و هرگز با چشم دیده نمی شود. مانند آن یک اعما و یک بصیر هر دو می توانند در مسئله حرکت کاملا مجتهدان صاحب نظر بشند، منتها یکی بناغ بصیر می تواند از حس کمک بگیرد و دیگری این توان را ندارد. وگرنه معنای حرکت را و برهان حرکت را یک نابینا همونطور میفهمد که بصیر میفهمد، و این نظیر سواد و بیاض نیست که او مشکل داشته باشد. خب وقتی اصل حرکت امر حسی نبود، حرکت در مقوله عین یا در مقوله وضع محسوس نخواهد بود. اینکه ایشون فرمود ظاهر است یعنی برای عقل ظاهر است به کمک حس، نه اینکه امر محسوس هست. چون معقولات ما هم دو قسم است، یک قسم نظری است، یک قسم ضروری، یک قسم مستور است، یک قسم مشهور، یک قسم مخفی است، یک قسم ظاهر. وقوع حرکت در مقوله عین و وضع پیش عقل ظاهر است. پس اینکه در اول فصل 24 فرمودن حرکت در مقوله عین و وضع ظاهر است، معناش ظهور عقلی است. مطلب دوم که مطلب خیلی مهمی است و باید یه فصلی برای او اختصاص داد، این است که حرکت همیشه به نحو استکمال است یا نه. حرکت سه قسم است: گاهی از نقص به کمال، گاهی از کمال به نقص، گاهی از مساوی مساوی. این یه فصل جدایی می طلبد، داخل در فصل 24 نخواهد بود. و اگر بنا شد که این مطلب عمیق را در مجموعه فصلی قرار بدم، با اون فصلی که به عنوان حرکت در مقوله، معنای حرکت در مقوله مانند اون مطرح شده است بازگو می شود، نه اینکه حرکت در چند مقوله است. مثلا در فصل 22 که نسبت حرکت به مقوله طرح شده است، اونجا مطرح می شود که معنای حرکت در مقوله چیست و لازمه حرکت در هر مقوله این است که اون مقوله تشکیل پذیر باشد. اما اینکه حرکت در پنج مقوله در اثنای این مطلب حرکت اشتدادی و استکمالی و اینکه حرکت حتما اشتدادی است و حرکت های غیر اشتدادی مثلا نداریم و مانند آن، این مناسب فصل 24 نیست. خب اون مدعا این است که حرکت الا ولابد اشتدادی است و حرکت از مساوی و مساوی یا حرکت از نه کمان به نقص نخواهیم داشت. برای سرد متعلقین در همون فصل 24 صفحه 80 فرمودن به این که در سطر آخر صفحه 80 فرمودن لکن المغولت التي فيها الحركه لابد ان تقبل الاشتداد والاستكمال، حتما باید تشکیک پذیر باشد. و هازات العین والوضع غیر ظاهر عند الناس و ذالک متحقق فیهما فین کلا منهما یقبل التزید و التنقص. فما حرکت در عین و وضع گرچه به حسب ظاهر محسوس است، لکن یه مشکل دیگری دارد که نامحسوس است. برای اینکه حرکت حتما باید اشتدادی باشد، از نقص به کمال، از ضعف به شدت باشد. این اشتداد و تزید و تنقص در مسئله کم و کیف روشن است، اما حرکت در مقوله کم روشن نیست که واقعا حرکت است یا نه. برای اینکه به تعبیر ایشون مرحوم بو علی در اون رساله سوال و جواب در تحقیق حرکت در مقوله کم متحیر بودن و جناب شیخ اشتاق در مطارحات حرکت در مقوله کم را انکار کرده است. پس حرکت در مقوله کم روشن نیست، اما تشکیک مقوله کم روشن است، چون که تشکیک در مقوله کیف روشن. در مقوله کیف تشکیکش روشن، وقوع حرکتش هم روشن. در مقوله کم تشکیک روشن ولی حرکت مخفی. در حرکت در مقوله عین و وضع حرکتشون روشن، تشکیکشون مخفی. هر کدام یه مشکلی داره. فرمود به این که پیش قو معروف بین آیون این چه نیست که هر مقوله عین و وضع تشکیک پذیر باشد، برای اونها روشن نیست اندن ناس. لکن حق آن است که عین و وضع هم تشکیک پذیرند، تزید و تنقص پذیرند. بنابراین دو تا ادعا دارند، یکی این که حرکت الا و لابد باید اشتداد پذیر باشد، حرکت از ضعف به نقص نیست، همیشه حرکت این چه این است، از ضعف به نقص به کمال است، از کمال به نقص نیست. دوم این که مقوله عین و وضع هم حتما تشکیک پذیرند و اشتداد و تزید و تنقص دارند. اما در جریان مطلب اول که حرکت الا و لابد اشتداد پذیر است، اون را سید الاستاد به دیگران با یه بیانی توجیه کردن که طبق معنا مبنای معروف بین حکما قبولش دشوار نیست، تحلیلش هم سخت نیست. و اونی است که گفتن حرکت فروجشه مر قوت الفعل است، یا حرکت کمارون اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. خب اگر حرکت خروج تدریجیشه از قوه به فعل، پس حتما تشکیک رو به همراه دارد، یعنی این بستر حرکت شدت و ضعف دارد اولا، و این متحرک از مرحله ضعیف و مرحله شدید میرود ثانیا، و این انتقالش هم تدریجی است و متصل از نه دفعی و منفصل ثالثا، همیشه در تشکیک دیگر. اگر درجات باشد و تدرج میشه تشکیک، و اگر چیزی دارای مراتب باشد و یه متحرکی هم این مراتب رایی که به تدریجی طی کند. ما یه شدت ضعف داشتیم و یک اشتداد و تضعف، یه زیاد و نقص داشتیم، یه تزید و تنقص، هر دو اینجا تعبیر. اگر معنای حرکت خروج شیء من قوت الی الفعل است، حتما در هر حرکت تشکیک راه دارد و اون مسافت حرکت تشکیک پذیر. روی این معنا که مبنا که حرکت خروج تدریجی شیء من القوه الی الفعل باشد، یا حرکت کمال اول دواب القوه من حیث انه بالقوه باشد، اثبات این که در هر حرکتی تشکیک هست، یعنی مسافت تشکیک پذیر هست، لذا سیدان استاد این راه را چه در نوشته های دیگرشون چه در تعلیقاتشون برسات دیگر. ولی اگر کسی بگوید حرکت همون تغییر تدریجی است، تغییر یا دفعی است، میشه کون و فساد و مانند آن که انفصال است، یا تدریجی است، اگر تغییر تدریجی بود میشه حرکت. ما اگر حرکت را به تغییر به دگرگونی تدریجی تفسیر کردیم، این سه قسم دارد: گاهی از ضعف به کمال است، از نقص به کمال است، گاهی از کمال به نقص است، گاهی از مساوی مساوی میتونسته باشه. نمونش هم در خارج همین است. گاهی میبینید یه تکه خاک کم کم سیب میشود، گاهی میبینیم سیب میپوسد دوباره خاک میشود، گاهی میبینیم از مساوی به مساوی حرکت رخ میدهد، مثل حرکت عین و وضع و اینها، یه چیزی دور خود میگردد، زمینی به دور خود میگردد، یا انسانی از جای به جای حرکت میکند، حرکت عینی. این کمال و نقص نیست. اگه کسی دارد قدم میزند به سالونی، این چی نیست که حالا این صدر و ساقه این حق داشته باشد، یه مسافتی رو داره طی میکنه. خب اگر ما حرکت را به تغییر تدریجی تفسیر کردیم، این میتواند سه قسم داشته باشد، چون که به کمک حس این سه قسم را ما در خارج داریم. لیکن این تفسیر تام نیست. این چی نیست که تفسیر حرکت به دست ما باشد، ما اگر حرکت را تغییر تدریجی معنا کردیم میتوانست قصد داشته باشد، برای که حرکت بالاخره سمت و سو میخواهد. چه ما بگوییم حرکت خروج شی از قوه به فعل است، یا نه فعلیت رو مطرح نکنیم، بگیم سمت و سو و جهت و ماننده آن. حرکت که از جای شروع شد بالاخره به سمتی می رود. چه ما بگوییم حرکت خروج شی از قوه فعل است، چه بگوییم حرکت به سوی شی رفتن. خب پس یه جهتی، یه سمت و سویی بود باشد. ما حرکت کور در عالم نداریم، یعنی چیزی راه افتاد جمعی سموت جهات براش علستبا باشد، اینطور نیست. هر چیزی راه افتاد یه جهت خاصی دارد. اگه حرکت او حرکت طبیعی یا ارادی بود، اگه حرکت قصدی بود که حرکت برای اون بلغتر است، برای اون موجود قاصر به طبع است، باید ببینیم اون قاصر چجور میگردونه، کجا میخواد ببره. این سنگی را که تو فلاخن انداختن، این سنگ معلوس کجا میره؟ ولی باید دید که اون اندازنده کجا بکنم سنگ پرد میکنه. ولی در حرکت های طبیعی و ارادی هر موجودی که راه افتاد جهتی مشخص داره. اینطور نیست که سمت ها و جهت ها برای او علی‌السوا باشد، اتفاقا به هر سمتی رفت رفت. اونجایی هم که جازمه نیست، همه صفات سموت یکسانت، چه حرکت نمی کنند. اگرم باشد حرکتش قصری است، یعنی جا به جا می کنند. خب پس هر حرکتی در هر گوشه عالم باشد، رو حرکت رو ما به خروجش تدریجیش از قوه به فعل تفسیر نکنیم، حرکت سمت و سو می خواهد و کور و مبهم نیست. و چون سمت و سو میخواهد، بین این شی و بین اون سمت، الان که اون سمت معلومه دیگه، سمتی که در خارج، این چون بعدن اون سمت میخواد متوجه بشه، این حبه که الان راه افتاده، این چی نیست که یک خوشه دومتری اونجا باشه، این داره میره به سراغ خوشه دومتری، این طور که نیست که. این آیندهش در نهان او باید باشه، اگه آینده روشنی که نیست که تمام این بذرها که در دل خاک است وقتی بارون بارید اینا سر بر میارن، سر بر میارن، آینده شون مشخص است، با آینده رابطه دارن. رابطه با معدوم هم که محال است. این با کدوم جهت رابطه دارد؟ این چی نیستی صاحب زی؟ یا باید بگیم همه اینها اندیشمندند و میفهمن کجا میخوان برن، که اول اندیشه و آخر عمل نظیر انسان. خب او راه بهتری رو ما طی کردیم، تجرد اون را ثابت کردیم، وجود ذهنی اون را ثابت کردیم. اون که نیست. اگر این شی با آینده رابطه دارد و ربط با معدوم محال است، پس اون معدوم بالاخره باید در یه موطن حضور داشته باشه. اون موطن آنست که در درون همین شی است. و این است که این شی دلقوه اون آینده را دارد، می کشد که اون آیندهی که همکنون بلقوه است بلفعلش کند. این میخواد به اون جهت برود. حالا شما هر تعبیر میخواد میکنید، بگید سمت، سو، جهت، فعلیت. حرکت خروج شیء است از چیزی به جهتی، به سمتی، به سوی، به فعلیتی. مبهم و کور نیست الا لابد برای حرکت یه جهتی است و اون هم الان معدوم است. رابطه بین موجود و معدوم هم شه محال است. اگر تعین دارد، اگر ابهام ندارد، اگر ربط بین موجود و معدوم محال است، پس اون آینده همکنون باید یه جایی باشه. اگر اون مرید و مختار باشه که آینده را در ذهن ترسیم می کند، بین خود و آینده رابطه برقرار می کند، راه می افتد. اما اگر موجود مدرک و ذی‌شعور نباشد، آینده را، اون جهت را یا اون سمت را همکنون در خود بالقوه دارد. اون وقت بین همین بذر و بین آیندهی که در او بلقوه الان موجود است ربطی است، که ربطش هم در نهان و در درون خود او است، که این در تحلیل در حقیقت میشه موجود سه مرحله‌ای: یه بذر است، یه جهت آینده است، یه ربط بین بذر فعلی و جهت آینده است، که هر سه به وجود واحدن موجودند و متحدند در حقیقت، نه واحد. خب پس هر چیزی با آینده رابطه دارد و اون آینده برای این کمال خواهد بود، برای اینکه انسان که به طرف شر خودش، به طرف عدم خودش که حرکت نمی کند. این همون معنای تکامل در هر حرکت. اما اون چرا که شما میگید گاهی ما میبینیم سیب میپوسه، درخت پژمرده میشه، انسان میمیره، بالاخره همه اینها من رو هم میرونه که سفر خرم، این رو باید توجه داشت که تغییر به معنای جامع این سه قسم دارد، همونطوری که شما تصدیق کردید، یا از ضعف به قوت است، یا از قوت به ضعف است، یا از مساوی به مساوی، و این تقسیم ابتدایی است. حرکتی امر وجودی است، امر وجودی محرک میخواد و فاعل میخواد. ما میبینیم دو قسمش میتونه مبدع فعالی داشته باشه، ولی یه قسم اصلا مبدع فعالی نداره. اون قسمی که این تغییر تدریجی از نقص به کمال است، این در حقیقت وجود روی وجود است. به تعبیر رائج حکمت جوهری، لبس بعد لبس است، حرکت اشتدادی است. در این قسمت که لبس بعد لبس است، کمالهای متراکب و متراکم است، خب همشون وجودی است و مبدع فعالی نه. یه وقت است که چیزی رو از دست میدهد و چیزی جدید و مساوی میگیرد، نظیر اونجای در حرکت عینی خیال میشود که انسان یه جای معینی که است اونجا رو رها میکند، یه جای دیگر رو میگیرد. این به منزله خلع و لبس است که زوال و شیئن و حدوث و شیئن آخر است، رهایی از چیزی و رسیدن به چیزی دیگر است. اون قسم اول که همش لبس بعد لبس بود، وجود بعد وجود بود، دریافت بعد دریافت بود، یقینا مبدع فاعلی میخواست چون همش وجوده. قسم دوم که رهایی از بخشی و رسیدن بخش دیگر است، اون رهایی مبدع فاعل نمیخواد چون امر عدمی است، اما رسیدن که امر وجودی است، محرک میخواد و مغیر میخواد، بالاخره امر وجودی است و فاعل میخواد.
اما قسم سوم که الان درخت داره پژمرده میشه، سیب داره میپوسه، این خلع فوق خلع است، این عدم روی عدم است، این که تغییر نیست. اگر تغییر امر وجودی است، این که وجود نیست. اگر حرکت امر وجودی است، این که وجود نیست، این عدم روی عدم است، فاعل نمیخواد اصلا. چون عدم روی عدم است، خلع روی خلع است، زوال روی زوال است، اعدام متراکم هم پشت سر هم، من به فاعل نمیخواد، قهران از سمق حرکت میره بیرون. خب حالا چیجور شد که سیب میپوسه یا درخت میپوسه؟ اینا حرکت بلعرض است، چون موجوده بلعرضه، اون کرم اونجا رشد کرده داره تغذیه میکنه، خب میپوسه میپوسه دی. یک کرم دیگری تو درون درخت رشد میکنه، او داره تغذیه میکنه، حرکت کمی و کیفی میکنه، خب این چوب هم میپوسه دی. این چیزی که چوب حرکت بکنه یا سیب حرکت بکنه که حرکت به زاد، مال اون کرمیست که داره رشد میکنه، مال اون آفتی که داره رشد میکنه، این پشت سر هم داره مواد خودش از دست میده. از دست دادن که تغییر نیست الا بالعرض، حرکت نیست الا بالعرض. وقتی بالعرض شد فعال نمیخواد. بالعرض معناش این نیست که واقعا موجود است، ولی چون مقصودش عرضی است به معنا نیست، اصلا موجود نیست. تغییرهای مؤلف از اعدام، حرکتهای آمیخته از فقدانها، این ظاهرن تغییر است. حالا اگه حس را در این مسائل عقلی آدم راه بده، بعد میگه ما میبینیم در سیب میپوسه، میبینیم درخت در پژمرده میشه، اما یه قدری که بیندشیم و حس را راه ندیم، میگه این معنا معنی حسی نیست، معنی عقلی است، این زوالن در زوالن در زوالن در زوال است. چیه؟ شما اسمش میذارید حرکت معکوس، اسم معدوم است، معدوم شد، لیسه به حرکت الا بالعرض، لیسه به تغییر الا بالعرض، معنی بالعرض اینه، این ذاتا موجود. خب پس اگر چونش راه معروف رو ما طی کردیم، گفتیم حرکت خروج شیء است از قوه به فعل، حرکت حتما اشتدادی است، سر متعبین اون راه طی کرده بدون تبیین، سیدن استاد اون راه طی کرده با تبیین، چه در نهایه چه در تعلیقات شو است. اگر ما گفتیم نه، زمام تعریف و تهدید را ما به دست میگیریم، حرکت را ما معنا میکنیم، میگیم حرکت خروج شیء از قوه فعل نیست، حرکت تغییر تدریجی است. خب بسیار تغییر تدریجی است، این تغییر تدریجی سمت و سو می‌تربد، حرکت مبهم و کور ما نخواهیم داشت. و چون الا ولا بود بین حرکت و آیندهش ارتباط است و آینده معدوم است و ربط بین موجود و معدوم محال است، پس اون آینده همکنون باید در نهاد این موجود باشد، اینو میگم بالقوه، و این میگوشد که قوه شده فعلیت برسنه، پس این همون حرف شد، حرکت خروجش از قوه فعل. و اما این که بزرگان فرمودن نظیر مرحوم سید متعدهین سیدن استاد که حرکت هایی که از کمال به نقص است بالعرض است، روح سخن را به این برمیگردد که حرکت از نقص به کمال زوال های متوالی است، زوال متوالی موجود نیست. اگر گفتن بالعرض است مثل بشر و اعدامون فکرم قد زل من جال بیزدان انسو محرمن، میگن شر بالعرض است، یعنی واقعا موجود نیست، معدوم است، حقیقتا موجود است بالعرض. موجود بالعرض که شد دیگه حالا بحثای فلسفی روش نمیشه. از کمال به نقص آمدن این است. در حرکت های مساوی که شیعی از جای به جای میره، این هم وقتی که ما تحریر میکنیم به حرکت از قوه فعل میاد، این آیون مکان را با عین باید که مخلوص نکنند. ما یه مکان داریم که این مکان بالا پایینش یکسان است، فرقی نمیکنه. این چیزی نیست که این مکان بالاتر از اون مکان باشد یا اون مکان بالاتر از اون باشد. اما یه موجودی که نیازمند است و مشکلی دارد، اون مشکل در یه مکان خاص حل می شود، این به دنبال عین است نه مکان. عین مقوله است که هیئتون حاصلتون به نسبت المتمکن المکان، اینو میگن عین. و حرکتن در مقوله عین است، هر موجودی در هر مکانی که کار دارد نقصش به اون عین برطرف می شود، یعنی وقتی رفت اونجا مشکلش حل می شه. این الان محتاج است که جاش عوض بکنه. به اینها مقدمات است برای اینکه به اون مقصد برسه. در هر مرحله که میخواد حرکت کنه نسبت به این مرحله بالقوه است، چون جهتش اینه دیگه. به قبل از اینکه بره این جهت معدوم بود. مکان یعنی میخواد اون عین رو تحصیل کنه، عین معدوم است، گرچه مکان موجوده. هیئت حاصله از نسبت متمکن به مکان را میگن عین، مثل هیئت حاصله از نسبت متضمن به زمان را میگن متا. اون هیئت معدوم است، گرچه این مکان یعنی ضلع شرقی اتاق یا غربی اتاق الان موجود. خب یه بحث در مکان است. مکان که سطح است میفته تو مقوله کم، مقوله عین نیست. مقوله عین عبارت از هیئت حاصله از نسبت متمکن با مکان است. این شخص در این مکان مشکلی دارد که باید با تحققش در اون مکان حل بشه. اون هیئت حاصله هدف اوست و همکنون معدوم است. قوه او الان موجود است، میکوشد این قوه را به فعلیت بیارد، بد اونجا بخشی از مشکلش حل میشه. اونجا که رسید قوه دارد برای اینکه به مقام به حرکت به متر دوم برسد، به متر سوم، تا به اون مرحله نهایی برسد که فعلیت کامل پیدا میکند. نسبت به همه مقاطع قوه دارد و قوه را به فعلیت میرسد. برای اینکه حرکت الا ولا با سمت سو میخواهد یک، و حرکت در مقوله عین اون سمتش الان معدوم است دو، گرچه اون سطح و اون مکان و اون اتاق موجود است، اون که عین نیست اون مکان است، این دو. و رابطه بین موجود و معدوم محال است، این سه. پس اون آینده که جهت است یا سمت است، اون ماشیت سمه، همکنون باید موجود باشد، این چهار یعنی بالقوه. و بین این متحرک و بین اون هدفی که همکنون بالقوه موجود است رابطه است، این پنج، می کشد این قوه رو فعلیت دارد. همه حرکت ها هم دوره بله؟ نه، وقتی که ما تحلیل میکنیم همه اینها لبس فوق لبس، یعنی اون قوه را به فعلیت رسونده. این تموم شد. حالا که تموم شد به مرحله دوم که رسید، قوه است برای مرحله سوم. این قوه است برای او، یعنی از قوه به فعلیت رسیدن است. اون مرحله را رها کرده، نسبت به اون مرحله هم دیگه حرکتی نیست. اون مرحله و تا اینجا که آمده خروجش از قوه فعل بود که لبس فوق لبس بود، الان هم که معدومه. الان یه حرکت جدید را آغاز میکند، چون لحظه به لحظه حرکت است. این لحظه دوم قوه است برای لحظه سوم، پس لحظه به لحظه خروجش از قوه فعلیت است.
تمکن فوق تمکن.
قرض آن است که مکانها در طول هم نیستن، اما این مرتب از قوه فعلیت آمده، از قوه فعلیت آمده. این مرحله دوم قوه است برای مرحله سوم، مرحله سوم قوه است برای مرحله چهارم. اینی که صدر متعلیم فرمودن به این که و هازا و فل این وزوز ای غیر و ظاهر اندن ناس، در سطر اول سطر 81، اما و ذالک متحقق اون فیه ما فعن کلن من ما یق برا تزید و تنقه. خب این روشن است دیگه، منتها برای اثبات اصل حرکت است دیگه. حالا از تشکیل رها شدن، چون اصل است بر اون سطر اول همه این فصل. فرمود حرکت در مقوله عین، وجود حرکت در او ظاهر است و کذا در وزن. بعد رسیدن به این که حرکت باید اشتدادی باشد، این مطلعه بود که در اصلا ذکر شده و جاش هم اینجا نیست، یا فصلی جداست یا فصلی 22. این تموم شد. و اما حرکت در کیف براخره چه در اشتدار چه در تضعف در کیف داره حرکت میکنه، منتهی که به ذات هستی که بالعرض. این تعلیق های سیدنا استاد تعلیق های نافعی است. مرحوم سبزواری در اینجا بیان جدایی چیزی نداره. خب بله، اصولا اگر چون چه اشتداد هست یعنی تشکیک هست، تشکیک به وجود برمیگردد. اون تلاش و کوشش مال دیگران بود که در بحث تشکیک انجل اول از فار گذشت، اونو مشکل داشتن، گفتن چون تشکیک در ماهیت محال است، ما از ماهیت باید به مفهوم بیاییم. مثلا میگفتن چون تشکیک در ماهیت محال است، ما در جوهر که نمیتوانیم تشکیک داشته باشیم، در عرض تشکیک داشته باشیم. بعد گفتن خب عرض هم مثل جوهر ماهیت است، تشکیک در ماهیت ما در سفیدی با سفیدی دیگر، سیاهی با سیاهی دیگر، اگر اینها دریات گوناگون باشن، معنیش اینه که ماهیت سفیدی و سیاهی تشکیل پیدا است. و چون ماهیت حد دارد، باید اون برهان استحاله تشکیک جاری است، برای اینکه در تشکیک ما به تفاوتی است. اون ما به تفاوت اگر در ماهیت ماخوذ باشد، اون که فاقد این درجه است، پس مصداق ماهیت است. اگر اون ما به تفاوت در حریم ماهیت ماخوذ نباشد، پس ما به تفاوت میفتد بیرون از محدود ماهیت. اون چه که در درون ماهیت است ما به اختلاف است، اون چه که مایه تفاوت است بیرون است، این دیگه تواتر است نه تشکیک. محضور تشکیک در ماهیت بازارشون کرده که تشکیک را از ماهیت به مفهوم بیارن، بگن در بیاض تشکیک نیست، در ابیض است. اینجاست که ایشون فرمایش معروف رو ذکر میکنن که این در وجود نائتی است. یعنی مثلا در جسم که موضوع است تشکیک نیست، به جوهرهای دیگر در بیاض و سواد هم که ماهیت است هم تشکیک نیست. در ثبوت و بیاض للجسم این وجود نائتی، یعنی در ابیض که مفهوم است ماهیت نیست، تشکیک اینجاست. ما تو ابیضها تشکیک داریم، بعضی ابیض بودنشون شفاف است، بعضی نیست. مارندون در جوهر تشکیک نیست، در بیاض تشکیک نیست، در ثبوت و بیاض للجسم یعنی وجود نائتی که از اینجا مفهوم میگره نماهیت، اینجا تشکیک دارد. و مفهوم میتواند گرچه کل المفاهیم علی السرای فی نفی تشکیک نفی انهایی، لیکن مفهوم چون مثل ماهیت نیست، مفهوم در مقابل ماهیت، چون مثل ماهیت نیست، مرز بندی نشده، حد بندی نشده، میتواند تشکیل داشته باشد. این است که اونجا این راه حل را ارائه میکنن که در وجود نهایتی است. اما اساس بحث این است که تشکیل در وجود است. وقتی در وجود شد، در وجود جوهر میتواند باشد، در وجود عرض میتواند باشد، به تبع اینا هم وجود نهایتی. این یه مطلب دیگر این که الان اینجا یعنی در تعلیق اسفارشون همین جلد سوم صفحه 81 تعلیقی یک ماریشونه، میفهمان هاشونشون هم قبول دارن، چون که اون تعلیقی قبلی هم باز ماریشون ظاهرن کسی بنام مرحوم سبزواری ثبت شده است، تعلیق قبلی هم ظاهرن ماریشونه. ایشون در این تعلیقی یک صفحه 81 جلد سوم اسفار میفهمان هازا صریح منه رحمه الله فی انه لا یرا شیئا من اقسام حرکه خالیان به معنی تشکیک و لازم المن من وقول حرکه من شدت الى الضعف، یک ضعیف یک و کدر حرکه من مشابه الى مشابه ایمت تصاوی بین اجزا من حس شدت و ضعف، این دو لا لازم میشه که حرکت اینجا راش راه نداشته میشه. به خودش هم در حاشیه قبر این تبیین کردن که زهار حاشیه قبر مردم سبزواره نیست مالیشون. خب پس حرکت بالعرض معنی بالمجاز نیست، بلکه از دخارج وجود ندارد. حرکت بالعرض فایده حقیقی نمیخواد، چون از دست دادن است و شاید این خلط محسوس و معقول باعث شده که ما بگیم سیب میپوسه، درخت میپوسه، فلان، اینا حرکت هست، در حالی که این واقعا حرکت نیست، واقعا تغییر نیست، زوال است، زوال روی زوال روی زوال روی زوال. و این چه حرکتی میتونه باشه؟ الحمدلله.